با سلام و روز همگیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که 12 تن از افراد طالبان و 6 تن از سربازان پلیس افغان در نتیجه درگیری ها در ولایت فراه کشته شدند. اوکراین میخواهد نقش خود را در افغانستان بیشتر سازد. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که در این یک ساعت با رادیو آزادی باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف و طالبان مسلح در ولسوالی پشت رود ولایت فراه با شدت ادامه دارد. باشندگان شماری از مناطق ولایت پروان در اثر آبخیزی برخی از دریاها در این ولایت مجبور به ترک منازلشان شده و نیاز به کمک‌های عاجل دارند. و در اخبار جهان میشنوید که مقامات پاکستانی میگویند عملیات دریای سوات ظرف 2 یا 3 روز آینده به پایان خواهد رسید. مشروع اخبار. مقامات ولایت فراه میگویند جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف و طالبان مسلح در ولسوالی پشت رود این ولایت به شدت ادامه دارد. فرید احمد ایوبی سخنگوی والی فراه و رادیو آزادی گفت در این برخورد به طالبان مسلح تلفات سنگینی وارد آمده است. از سوی دیگر باشندگان محل میگویند در این جنگ شماری از افراد ملکی نیز کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید در نتیجه این درگیری تنها 3 طالب مسلح کشته شده و ادعا دارد که 8 سرباز نیروهای افغان ائتلاف را کشتند. اما مقامات ولایت فراه با رد این ادعا گفتند که انکشافات تازه در این مورد را بعداً اعلان خواهند کرد. و در یک گزارش دیگر مسئولین امنیتی ولایت نیمروز میگویند عصر روز گذشته در ولسوالی خاشرود این ولایت بین طالبان و نیروهای ائتلاف برخورد صورت گرفت. جنرال عبدالجبار پردلی قمندان امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت در این جنگ شماری از طالبان کشته و زخمی شدند که اجساد بعضی از کشته شده ها در میدان جنگ باقی مانده است. اما آقای پردلی در مورد رقم دقیق تلفات طالبان معلومات نداد. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید در این برخورد تنها 1 تن از افراد آنها کشته شده و ادعا میکند که 1 تانک نیروهای ائتلاف را تخریب کرده و تمام سرنشینان آن را از بین بردند. مسئولین امنیتی ولایت نیمروز این ادعای طالبان را رد می‌کنند. باشندگان شماری از مناطق ولایت پروان می‌گویند در اثر آبخیزی برخی از دریاها در این ولایت مجبور به ترک منازلشان شده و نیاز به کمک‌های عاجل دارند. به گفته این افراد آبخیزی تعدادی از دریاها زمین‌های زراعتی به خصوص کشت گندم را که فصل درو نیز نزدیک است تخریب نموده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان با تایید شکایات مردم به رادیو آزادی گفت صدها فامیل در اثر آبخیزی دریاها به دامنه‌های کوه‌ها پناه برده و با مشکل بزرگی مواجه شدند. جنرال سالنگی گفت خیمه و سایر کمک‌های عاجل را از مرکز خواسته است که به زودی به مستحقین توزیع خواهد شد. گفته می‌شود در گذشته نیز جاری شدن سیراب‌ها در شماری از ولایات خسارات جانی و مالی به مردم وارد نموده و مردم کمک‌های توزیع شده از سوی دولت را ناکافی می‌دانند. مقامات ولایت بدخشان می‌گویند راه‌های مواصلاتی که مرکز این ولایت را با 11 ولسوالی وصل می‌سازد ترمیم و آماده بهره‌برداری شده است. انجینیر شیرزای رئیس فایدامه بدخشان بر رادیو آزادی گفت این راه ها که بر اثر جاری شدن سیلاب های اخیر در این ولایت تخریب شده بود بار دیگر ترمیم و بروی ترافیک باز شده است. بر طبق یک خبر دیگر از بدخشان توزیع کمک ها به سیلاب زده های این ولایت ادامه دارد. با گفته هیئت اعزامی ولسی جرگه مواد خوراکی به ولسوالی جرم توسط هلیکوپترها انتقال داده شده است. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 620 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر عبید پیشکش می کند. رادیو آزادی.
خبرها را با اخبار از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزیر دفاع پاکستان می گوید مقامات این کشور بر این باورند که عملیات نظامی برای شکست طالبان مسلح در دره سوات ظرف 2 یا 3 روز آینده به پایان خواهد رسید. سید اطهرعلی وزیر دفاع پاکستان گفته است که تنها 5 تا 10% کار برای تصفیه تندروان مسلح باقی مانده است و مقامات امیدوارند که آخرین سنگرهای مقاومت طالبان در ظرف 2 یا 3 روز آینده تصفیه شود. و این نظارات را امروز در جریان جلسه امنیتی در سنگاپور در حال ابراز داشت که یک روز پیش از آن اردوی پاکستان از تصرف دوباره منگاور عمدترین شهر سوات خبر داد. این عملیات برای تصفیه سوات از وجود هزاران تن از طالبان راه اندازی شده است. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده کرده است در صورت پیروزی در انتخابات قوانین غیر عادلانه مربوط به زنان را دوباره بررسی خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، موسوی با ابراز این مطلب در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته است اگر در انتخابات به پیروزی برسد، برای جلوگیری از گزمه های پلیس مبارزه با جرایم اخلاقی در سرک های ایران تلاش خواهد کرد. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. وی با تاریخ 12 جون با محمود احمدی نژاد وعده از نامزدان دیگر رقابت خواهد کرد. مقامات عراقی گفتند که وزیر ازبق تجارت آن کشور که به فساد اداری متهم بود به روز شنبه از میدان هوایی بغداد بازداشت شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از صباح السعیدی رئیس کمیته امانتداری پارلمان عراق گزارش داده که به عبدالفلاح السودانی در جریان پروازش به دبی دستور داده شد که به بغداد بازگردد، زیرا امر گرفتاری وی صادر شده است. این بازداشت در حال صورت گرفت که حکومت عراق از شروع امسال کمپاینی را به خاطر بازداشت افراد متهم به فساد اداری در آن کشور آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها حداقل 4 تن در نتیجه درگیری ها میان جناح‌های فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. مقامات فلسطینی گفتند 3 تن از اعضای امنیتی رئیس اداره تشکیلات خودگردان محمود عباس در جریان مبادله آتش در شهر قلقلیه کشته شدند. از کشته شدن 1 فرد مسلح گروه حماس نیز گزارش شده است. گفته شده است که درگیری هنگام عملیات پلیس برای بازداشت 1 عضو جناح حماس آغاز شد. البته جناح مسلح حماس آغاز شد. در این شهر از طرف پلیس قیود برگشت و گذار وضع گردید است. پس از تصرف نوار غزه توسط گروه اسلامگرای حماس 2 سال قبل، تنش‌ها میان این دو جناح با شدت خود باقی مانده است. خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده است که 25 تن از کارگران یک معدن در جنوب غرب این کشور در نتیجه انفجار گاز کشته و 20 تن دیگرشان در داخل معدن گیر ماندند. این حادثه در یک معدن زغال سنگ در شهر آنوین رخ داده است. گروه های نجات در حال حاضر تلاش دارند که کارگران گیر مانده را از داخل معدن بیرون کنند. معدن زغال سنگ در چین خطرناک خوانده شده و همواره شاهد این گونه حوادث بودند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که تنها پارسال 3200 تن در معدن این کشور کشته شدند. و پلیس فرانسه می‌گوید یک مرد مسلح به ارزش 6 میلیون یورو معادل تقریبا 9 میلیارد دلار زیورات را از یک زرگری در پاریس دزدیده است. این حادثه بعد از ظهر دیروز در فروشگاه چوپارت رخ داد. پلیس گفته است این مرد که در سنین 50 سالگی قرار داشت، دریشی به تن و کلاه بر سر داشت و زمانی که داخل فروشگاه شد، تفنگچه را بیرون کشیده و به کارمندان فروشگاه دستور داد که تمامی زیورات را به او تسلیم کنند. به گفته پلیس فرانسه، این مرد به صورت پیاده از محل فرار کرده. به اساس گزارش در این دزدی مسلحانه کسی آسیب ندیده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. دوازده تن از افراد طالبان و 6 تن از سربازان پلیس ملی افغان در نتیجه درگیری ها در ولایت فرا کشته شدند. اوکراین می خواهد نقش خود را در افغانستان بیشتر سازد. مقامات پیش بینی می کنند که حاصلات گندم امسال در ولایت جوزجان افزایش خواهد یافت. یکی از مقامات ریاست زراعت این ولایت.
و خوشبختانه سال 88 سال زراعتی خوبی پیگیری شده، حاصل خوبی امیدوار از دهقانا دارم و این بی سابقه حاصل است در حاصلات زراعتی به مدت یک دهه یا بیشتر از 10 سال.
نگاه هم به روزنامه های امروز چاپ کابل و مرور به مطالب چاپ شده در مطبوعات غرب داریم. در مسائل منطقه و جهان خواهید شنید که رؤسای جمهور از بقیه ایالات متحده آمریکا در مورد مسائل بین المللی و هم افغانستان سخنرانی های داشتند. بعد از مطالب خبری برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا با همکاری اردوی ملی افغان صبح امروز در ولایت فرا در جریان درگیری با طالبان مسلح تلفات سنگینی را به شورشیان وارد کردند. در یک خبر دیگر از ولایت فرا، 6 تن از سربازان پلیس ملی دیشب در نتیجه حمله طالبان مسلح کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا در غرب افغانستان 12 طالب مسلح در جریان درگیری با نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا و نیروهای اردوی ملی افغانستان کشته شدند. بریگ جنرال محمد اکرم سامی، قماندان لوای دوم قول اردوی 207 ظفر در فرا می گوید طالبان نیروهای افغان و خارجی را در جریان کشتزنی در ولسوالی خاک سفید در منطقه دشت نالی مورد حملات سلاح‌های سبک و سنگین قرار دادند. بنابرای اظهارات وی در جریان این درگیری با نیروهای اردو و آمریکایی تلفات وارد نشده است.
جزئی که اجرا میکردن با یک گروهی از طالبان مقابل شدن که در جنگ رویارویی 12 نفر طالب کشته شده. گزارشات خوب به مراتب تایید شده که گروه‌های مخالفین به خاطر دهشت افکندن و مشکل خلق کردن و ایجاد ناامنی در ساحل ولسوالی خاک سفید، ولسوالی پشترود و خلابونو همیشه دیدن و مشکلات ایجاد کردن و کنین و راکت انداخت کردن، کنین اطراف کردن و مشکلات خلق کردن همیشه. با مورد ما در ماهای امنیتی و در ماهی کشفی در ساحل بلانگزاری شده که همین گروه هم در مسیر گذنه میکرد که درگیر رخ داد.
قماندان لوای دوم اردوی ملی در فرا اضافه می کند اجساد 12 طالب با مقدار سلاح و مهمات و وسایل مخابره در میدان نبرد باقی مانده است. در این حال گزارش شده است که 6 پلیس ملی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا در حمله طالبان کشته شدند. مقامات امنیتی در این ولایت می گویند طالبان با گرم شدن هوا بر حملاتشان شدت بخشیدند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی پلیس زون در غرب افغانستان می گوید گروهی از طالبان شب گذشته در منطقه دارستان مربوط به ولسوالی بالا بلوک فرا بالای یک پسته امنیتی شاهراه حمله کردند و می گوید طالبان 6 پلیس را کشتند و پسته را نیز حریق کردند. ولایت فرا، بادغیس و هرات در روزهای اخیر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شاید درگیری های شدید میان نیروهای افغان و خارجی با طالبان بوده است که این درگیری ها مردم را نیز در این ولایات به شدت نگران ساخته است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق هم به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس صفحه اینترنتی ما هست www.azadiradio.org و www.azadiradio.com. گزارش های خبری در مورد افغانستان را ادامه می دهیم. وزیر دفاع اوکراین می گوید آن کشور در نظر دارد شمار نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد و این مطلب را به روز شنبه در جریان دیدار از وارسا مرکز پولند ابراز کرد. خبرنگار رادیو آزادی از مسکو در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می شنویم.
یوری یوخانروف، وزیر دفاع اوکراین، در جریان سفرش به وارسا در جلسه وزرای دفاع 4 کشور اروپایی گفت آن کشور در نظر دارد شمار نیروهای حافظ صلحش را در افغانستان افزایش دهد. وی گفته است این نیروهای اوکراینی با نیروهای کشور لاتویا یکجا در افغانستان فعالیت خواهند کرد، اما به گفته وی فعالیت اوکراین در افغانستان منحصر به اعزام کارشناسان و متخصصین خواهد بود. یوخانروف بدون اینکه در مورد رقم این نیروها تذکر دهد گفته است پیشنهاد را در رابطه با افزایش نیرو در افغانستان به رئیس جمهور اوکراین ارائه کرده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین اخیراً گفته بود که آن کشور برای برقراری ثبات در افغانستان نیروهایش را در این کشور افزایش می‌دهد. در حال حاضر تعداد نیروهای اوکراین در افغانستان به 10 نفر می‌رسد که در ولایت غور مستقر هستند. عبدالرحیم میزان دکتر علوم سیاسی و نظامی در مسکو در رابطه با علاقمندی کشورهای مانند گرجستان و اوکراین برای اعزام نیرو به افغانستان میگوید این کشورها خواهان عضویت در ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی هستند و از آنجاست که برای اعزام نیرو به افغانستان در چوکات ناتو آمادگی نشان میدهند.
خپل خدمت ارائه کی ناتو ته دغه دموګه هم په افغانستان کې تاسو سره کومک وو په انده کې دموګه خدمات په نظر کې ونیسئ چې موږ هلته وجود حاصل کړو. یو منظور دا شایده
در حال حاضر سربازان کشورهای استونیا، لاتویا، لیتوانیا، گرجستان، اوکراین و آذربایجان که شامل اتحاد شوروی سابق بودند بر رهبری ناتو در افغانستان فعالیت دارند.
شنیدید که اوکراین میخواهد نقش خود را در افغانستان بیشتر سازد. ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل است و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. خبرنگار رادیو زودی روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه ویساد در صفحه نخست شماره امروز خود به نقل از قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی نوشته است امکان تطبیق استراتژی آمریکا در افغانستان محال است. روزنامه به ادامه این موضوع اظهارات جنرال دیوید پتریس را به نشر رسانده که گفته است شرایط افغانستان و عراق فرق دارد و نیروهای آمریکایی با مشکلات زیادی در افغانستان مواجه هستند. روزنامه در جای دیگری خبر داده است که نیروهای خاص بریتانیایی به منظور همکاری در بخش تأمین امنیت انتخابات افغانستان از عراق به این کشور اعزام شدند. در سرمقاله روزنامه اصلاح در مورد گفته‌های وزیر اطلاعات سابق پاکستان که گفته است تعدادی از افسران اردوی ملی افغانستان در ناامنی‌های پاکستان دست دارند تبصره گردیده و گفته شده است که به عوض وارد نمودن اتهامات بیجا باید با یکدیگر همکاری شود. روزنامه جریان دیدار رئیس جمهور کرزی با شماری از تاجران ملی را به نشر رسانده و به نقل از آقای کرزی نوشته است ادویه و مواد خوراکی بی کیفیت زندگی مردم را با خطر مواجه می‌سازد. روزنامه مطلبی را درباره دیدار حامد کرزی با هیئت 3 نفری کانگرس آمریکا به نشر رسانده و نوشته است که در این دیدار روی مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، حاکمیت قانون و بازسازی صحبت شد. روزنامه اراده به نقل قول از وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است آمریکا به تنهایی نمیتواند افغانستان جنگ زده را به پا ایستاد کند. روزنامه به ادامه این موضوع اظهارات رابرت گیتس را به نشر رسانده که گفته است افغانان به یک حکومت مؤثر و جهت بازسازی زیربنای این کشور به متخصصین نیاز دارند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله خود راجع به قانون انتخابات تبصره کرده و جلوگیری از تخطی از این قانون را یکی از اولویت‌های اساسی خوانده است. روزنامه به ادامه مطلب به اعلامیه اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم اشاره کرده که در آن گفته شده است برخی از کاندیدان با اجرای کمپاین‌های پیش از وقت از قانون انتخابات سرپیچی کردند. روزنامه‌های اصلاح و هواد نیز مطالب مختلف را در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. مقاله نویس هواد در مورد انتخابات آینده افغانستان تبصره کرده و آن را نه تنها اصول حکومتداری بهتر بلکه آزمون بزرگ برای تأمین منافع ملی نیز دانسته است. اما انیس این اظهارات رئیس جمهور کرزی در جریان دیدارش با تاجران ملی را به نشر رسانده که گفته است مالیات باید طوری باشد که دولت، تاجران و مردم عام از آن منفعت به دست بیاورند. روزنامه 8 صبح این درخواست شماری از نهادهای جامعه مدنی را منتشر کرده که گفتند حکومت افغانستان باید جزئیات مذاکرات پنهانیش با مخالفین را افشا کند. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش‌های حامد کرزی به خاطر جلب حمایت احزاب سیاسی، اعضای شورای ملی و بزرگان قومی در انتخابات امسال توجه کرده و نوشته است این همه تلاش‌ها با قضاوت مردم تفاوت دارد و روزنامه مسئله فساد در شورای ملی را مورد بحث قرار داده و از حکومت انتقاد کرده که با دادن امتیاز به وکلا در شورای ملی نفوذ می‌کند.
و در مطبوعات غرب نیز درباره افغانستان مقاله های به چشم می خورند. قادر حبیب روزنامه تایمز چاپ بریتانیا را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود در مقاله زیر عنوان SAS پس از شکست القاعده در عراق دنبال طالبان به افغانستان می رود می نویسد غند SAS یا نیروهای هوایی خاص اردوی بریتانیا که در شکست القاعده در عراق نقش اساسی را بازی کرده است، حال پس از جنگ دوم جهان بار دیگر در بزرگترین انتقال قوای خاص این کشور به افغانستان فرستاده می شوند. به نوشته تایمز، با پایان ماموریت نظامی نیروهای بریتانیایی در عراق، دو قطعه نیروهای خاص اردوی بریتانیا به افغانستان اعزام می شود که در عملیات علیه طالبان اشتراک کنند. روزنامه تایمز در ادامه می نویسد این سربازان بریتانیایی در حال به افغانستان اعزام می شوند که به عوض جنرال دیوید مکرنان، جنرال استانلی مک‌کریستال که قبلا قمندان نیروهای خاص آمریکا بود، به حیث قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان تعیین گردیده است. به نوشته تایمز، هدف اصلی این قمندان جدید آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان این است که جلوه منابع تسلیحاتی و مالی طالبان را بگیرد. روزنامه در ادامه این مطلب در توضیح نقش نیروهای خاص بریتانیایی در شکست القاعده در عراق نوشته و از قمندان سابق نیروهای آمریکا در عراق جنرال دیوید پاتریوس نقل قول کرده که میگوید این نیروی خاص توانست تا شبکه بمب‌گذاری توسط موترها را کشف کند. پاتریوس همچنین ابتکار و جرأت این نیروی خاص بریتانیایی را ستوده است. تایمز با تذکر از تلاش‌های SAS یا نیروهای هوایی خاص اردوی بریتانیا در بغداد و آلنبار نوشته است که همین نیروی خاص موجب شکست القاعده در عراق شده است.
ساعت 11 و 21 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. پیش بینی می شود که حاصلات گندم امسال در ولایت جوزجان افزایش یابد. مسئولین ریاست زراعت این ولایت تخمین می کنند که امسال از ناحیه گندم تقریبا 124 هزار تن و از ناحیه جو 36 هزار تن حاصل خواهند برداشت. در ولایت جوزجان امسال حدود 63 هزار هکتار زمین زراعتی گندم کشت شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
اگر از یک سو باران‌های اخیر باعث تلفات و خسارات زیادی در یک عده ولایات شده است، از سوی دیگر باران‌ها برای کشتزارهای للمی در ولایت جوزجان مفید واقع شده و دهقانان از آن استقبال می‌نمایند. این در حالی است که به اثر خوش‌سالی سال گذشته اکثر مزارع للمی در جوزجان خشک شدند و دهقانان از این ناحیه شدیداً متضرر گردیدند. اما حالا دهقانان بدین باورند که نسبت به سال گذشته چندین برابر گندم به دست خواهند آورد و خسارات گذشته جبران خواهد شد. حاجی محمد شریف باشنده قریه بابا علی شبرغان گفت که او سال گذشته از ساحه 60 جریب زمین للمی 60 سر گندم هم حاصل نگرفت.
و 100% حاصلات گندم جو مثال بالاست. افسوس که زره یک کدام قسم مریض پیدا که زره مردم از بین رفت. ولی امکان داره که امسال زیادتر گندم افغانستان و ولایت جوزجان بتا. اگر 1100 سر جو گندم در آبی و للمی کش کردیم، امکان داره که ما 100% حاصلات زیاد بگیریم.
سید احمد مدیر عمومی ترویج زراعت جوزجان نیز با ابراز خوشبینی از بارندگی های اخیر میگوید که در سال گذشته بیش از 80% مزارع للمی گندم از اثر عدم بارندگی کاملا از بین رفته بود. سید احمد گفت که باران های اخیر علاوه بر افزایش در حاصلات گندم باعث نابودی امراض نباتی نیز گردیده است.
و خوشبختانه سال 88 سال زراعتی خوبی پیش بینی شده و امین حالا که گندم و جو در حال درو است، نزدیک به پخته شدن و درو است، قابل درو است جو، حاصل خوبی امیدوار از دهقانا دارن و این بی سابقه حاصل است در حاصلات زراعتی در مدت یک دهه یا بیشتر از 10 سال.
عبدالحمید آهنگر نیز از این پیشرفت استقبال میکند. وای هنگامی که روی توشک خود نشسته مصروف ساخت داست و شاخه است، لبخند میزند و میگوید
ما اینجا داست، بیل، شاخه یا قرتش میگیم، ما مردم میدونیم خست خوشک جمع میکنه، اون همون رقمی جور میکنیم. کاروار شکر الحمدلله خوب است، خیلی خوب است. امسال بارندگی شد از اینکه مردم اینجا داست شاخه یا ایچی داره زیاد میبره یا براغ تیز میکنه ایچی داره تیز میکنه ما شکر کارو بارم از عمل به این طرف خیلی خوب است. سال گذشته که از اینکه کشت زراعت نشده بود ما مردم بیکار بودیم، برای ما مردم هم غریبی نبود، کارم نبود. امسال دیخانا که کشت زراعت شد گندم جو همه چیزا امسال شکر الحمدلله برای ما مردم هم کار بسیار پیدا میشه.
مسئولین اداره زراعت میگویند که علت افزایش حاصلات گندم در جوزجان رجوع اکثر دیهاقین این ولایت به این ماده خوراکی بوده است، به خاطری که سال گذشته از گندم و جو در اثر خشکسالی 80% ضرر دیدند. امسال زارعین بیشتر به کشتان رو آوردند و میزان حاصلات آن افزایش خواهد یافت. دیهاقین ولایت جوزجان اظهار امیدواری میکنند که برای همیش از خشکسالی رهایی یابند. رادیو آزادی.
در شهر مزار شریف یک شفاخانه عصری با امکانات 400 بستر ساخته می شود. بر اساس گزارش ها با اعمار این شفاخانه مشکلات صحی تقریبا 7 میلیون باشنده صفحات شمال افغانستان تا اندازه مرفوع خواهد شد. گفته شده که کار ساختمان این شفاخانه تا سال 2011 میلادی تکمیل خواهد شد. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
با هزینه 11.5 میلیون ایرو کار اعمار شفاخانه 400 بستر اوزوی مزار شریف آغاز یافت. این پروژه به همکاری مالی کشورهای آلمان و سویدن تطبیق می‌گردد. 10.5 میلیون ایرو از سوی کشور آلمان و 1 میلیون ایرو از سوی سویدن تمویل می‌گردد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت در مراسم تهدابگذاری این پروژه گفت: اولین سنگ تهداب این شفاخانه اوزوی 7 سال قبل گذاشته شده بود و تعمیر اصلی آن 3 سال قبل عریق گردید. دکتر فاطمی میگوید تعمیر جدید شفاخانه 400 بستر حوزوی مزار با ساختمان‌های موجوده ظرفیت این شفاخانه به 600 بستر ارتقا خواهد یافت. آقای فاطمی در ضمن از آغاز پروژه دیگر در ولایت بلخ خبر داد. در امین آل آقای لاوک سفیر جمهوری فدرالی آلمان مقیم کابل میگوید این شفاخانه به حدود 7 میلیون باشندگان ولایت بلخ و ولایات همجواران خدمات صحی را عرضه میکند.
That will not only provide medical care for 350,000 people living.
برای 350,000 اهالی مزار شریف منحیث یک شفاخانه محوری برای تقریبا 7 میلیون باشندگان ولایت بلخ و ولایات دیگر شمال خدمات طبی را تضمین می‌نماید. دکتر لاوک افزود این شفاخانه دارای 360 بستر بوده که با تأسیسات قبلی کلینیک حمایت طفل مادر ظرفیت مجموعی آن به 580 بستر میرسد. نماینده سفارت سویدن در افغانستان در مراسم تهدابگذاری شفاخانه اوزوی مزار شریف میگوید 10% بودجه این شفاخانه از سوی کشور سویدن آماده ساخته شده است. دولت سویدن استراتژی جدید را در نظر دارد تا پروژه ها طویل المدت باشد. 25% کمک های دولت سویدن در آینده برای 4 ولایت شمال بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل خواهد بود که تیم ولایتی سویدن در همین 4 ولایت مسئولیت دارد. و همچنان میگوید سویدن تعهد دارد که در آینده پروژه های دیگری به خاطر پیشرفت صحت، تعلیم و تربیت، حقوق بشر و حقوق زن اجرا نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رؤسای جمهور اسبق آمریکا جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون در یک نشستی که در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده بود شرکت کرده و در کنار سایر موضوعات روی مسئله افغانستان نیز صحبت کردند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر تورنتو گزارش می‌دهد در حالی که بیرون از محل نشست شعارهای آتشین به خصوص بر ضد جورج بوش داده می‌شد، در داخل فضا صمیمانه به نظر می‌رسید. عنایت شریف با جزئیات بیشتر در این مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
شماره آن دست کسانی که در اعتراض به دعوت از دو رئیس جمهور سابق به محل کنفرانس در تورنتو آمده بودند، یعنی در حدود 400 تن، کمتر از تعداد پیش بینی شده بود. اما سر و صدایی که آنان به راه انداخته بودند توجه زیادی را جلب کرد. در یکی از شعارها جورج بوش و بیل کلینتون هر دو به حیث جنایتکاران جنگی خوانده شده بودند، اما بخش زیاد اعتراضات متوجه جورج بوش بود. تصویر بزرگی از جورج بوش در کنار سرک گذاشته شده بود و ده ها تن بوت‌هایشان را با آن تصویر پرتاب می‌کردند. پس از حادثه پرتاب بوت به جورج بوش در بغداد، اکنون پرتاب بوت کم کم بخشی از مظاهرات شده است. اما آنهایی که پس از ختم بیانات کلینتون و بوش از محل کنفرانس خارج شدند، روحیه متفاوت داشتند. هر دو رئیس جمهور در بیاناتشان از نقش کانادا در افغانستان ستایش کردند. جورج بوش گفت موضوع عراق توجه او را از افغانستان کاهش نداد و بیل کلینتون که اکنون خانمش هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکاست تأکید بر آن داشت که آمریکا به نقش خود در افغانستان ادامه دهد. در جریان مباحثات بوش و کلینتون در بسیاری موارد به دفاع از یکدیگر پرداختند. بیل کلینتون در جواب به سؤالی گفت او درباره این که در زمان ریاست جمهوریش از قتل عام در رواندا جلوگیری نکرده بهانه و دفاعی ندارد و یکی از پشیمانی‌های بزرگ او مداخله نکردن برای جلوگیری از آن قتل عام است. اما جورج بوش گفت واقع بینانه نیست که تصور شود رئیس جمهور می تواند گوشی تلفن را بردارد و مثلا بگوید که برای فلان بحران 20,000 عسکر به کار دارد. جملات تقریبا مشابه را بیل کلینتون در مورد فاجعه دارفور بیان کرد که جورج بوش در آن از مداخله مؤثر خودداری کرده بود. در محل بیانات اجازه عکاسی و فیلمگیری نبود و تیکت ادخال در حدود $250 بود و در سالن بزرگی که 2500 چوکی دارد کرسی خالی به نظر نمی خورد. مقدار پولی که بر رؤسای جمهور به خاطر بیاناتشان پرداخته شد افشا نگردید، اما گفته شده که بوش و کلینتون هر کدام بیشتر از $150,000 به دست آوردند.
از نشسته شنیدید که در کانادا با شرکت رؤسای جمهور اسبق امریکا برگزار شده بود. ساعت 11:30 به وقت کابل است و حالا قادر حبیب با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف و طالبان مسلح در ولسوالی پشترود ولایت فرا به شدت ادامه دارد. عصر روز گذشته در برخورد میان طالبان مسلح و نیروهای ائتلاف در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز شماری از طالبان کشته شدند که جسدهایشان تا هنوز در میدان جنگ باقی مانده است. باشندگان شماری از مناطق ولایت پروان در اثر آبخیزی برخی از دریاها در این ولایت مجبور به ترک منازلشان شده و نیاز به کمک‌های عاجل دارند. راه‌های مسدود شده ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولایت بدخشان ترمیم و بر روی ترافیک باز شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید مقامات این کشور بر این باورند که عملیات نظامی برای شکست طالبان مسلح در دره سواز ظرف 2 یا 3 روز آینده به پایان خواهد رسید. گزارش ها کیان که مقامات امنیتی ایران یک بم را در یک طیاره پرواز محلی خونسا کردند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد این بم اواخر روز شنبه پس از پرواز طیاره از میدان هوایی اهواز به سوی تهران از تشناب طیاره کشف و خونسا شده است. این طیاره 131 سرنشین داشت. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده کرده است در صورت پیروزی در انتخابات قوانین غیر عادلانه مربوط به زنان را دوباره بررسی خواهد کرد. مقامات عراقی گفتند که وزیر اسبق تجارت آن کشور که به فساد اداری متهم بود به روز شنبه از میدان هوایی بغداد بازداشت شده است.
فشرده خبرهای این ساعت را شنیدید. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من همکارانم تشکر و حالا برنامه در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم و سپس مقیم نائب در برنامه روستای من خانه من با شما خواهد بود و شما با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
پادوی کابل از مراد خانی.
آهنگ شب گجر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان عزیز، با امید این که خانه و کاشانه ایتان پر از گل باشد، مطالب این برنامه را که شامل یک ضرب المثل افغانی و معلومات درباره گل‌های شبو می باشد آغاز می کنیم. شنوندگان عزیز، بخش عمده و مهم ادبیات عامیانه زبان دری را ضرب المثل ها تشکیل می دهد. ضرب المثل گفتار کوتاه است که مفهوم بزرگ را در خود جا می دهد. در اینجا از یک ضرب المثل مشهور یادآوری و آن را توضیح می کنیم. می گویند هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. آقای رباطی باشنده دی افغانان کابل در مورد اینکه حاتم تایی کی بود می گوید.
حاتم تایی از تا
تایی بود، حاتم تایی سگ، که بعدن ای به حاتم تایی مسما شد، چون ای یک مهمان سرا داشت. در این مهمان سرای ازی شب و روز مردم از هر نقطه که می آمد در ایج شب تیر می کردن، و حتی نفاقی که بین دو قریه صورت می گرفت در خانه هزی می آمدن و همیش دیگ هزی بار بود و در اوج حل و فصل موضوعات می شد. و در ضمن جوانمردی حاتم تایی در چی بود؟ جوانمردیش در این بود که در خانه از او وقتی که برای هر نظام می آمدن هیچ کس حق نداشت که نظار دنبال کنه.
یادآور شویم که هر کس از یک ضرب المثل تفسیر خود را می داشته باشد، و چی بسا که گاهی این توضیحات درست و یا نادرست می باشد. شاید هم اصل و منشأ یک ضرب المثل کاملا در لابه های زمان مخفی باشد. احمد شو یک تن از مسئولین کتابخانه عامه در مورد همین ضرب المثل حکایت را قصه می کند.
میگن که روز حاتم تایی 40 شتر را قربان کرده بود، امیرا و بزرگان عرب را دعوت کرده بود. یک بار به خاطر رفع حاجت به گوشه صحرا رفت، پیر خارکشی را دید که خار و هیزم جمع میکرد. برش گفت چرا به میمانی حاتم نروی که خلق بر سفره او گرد آمده؟ در جوابش بسیار کوتاه گفت که هر کی نان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد.
ضرب المثل ها برخواسته از پندارها و تجارب عامه مردم است و برای به کرسی نشاندن حرف و گفتار به کار می رود. امید است که بتوانیم درباره بعضی از ضرب المثل های مشهور مردم افغانستان مطالب دیگر هم تقدیم کنیم.
از گل رویت رسید ای گل مرجان، بوی هزاران چمن بوی بهارا. از گل رویت رسید ای گل مرجان، بوی هزاران چمن بوی بهارا. تا که چراغان کنی خانه دل را، سلسله جنبان بیا سلسله جنبان. تا که چراغان کنی خانه دل را.
دوستان گرامی، اکنون مطلب را که در مورد گلهای شبو من مهری انوری تهیه نمودم توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
گل زیباترین رویدنی است که در طبیعت مشاهده می شود. گل نه تنها زیبایی ظاهری دارد، بلکه اکثر آنها عطر دلنگیز هم دارد. به همین دلیل پرورش و نگهداری گل از شوق و سرگرمی های اکثر مردم افغانستان به حساب می رود. افغان ها گل های زینتی را که دارای خواص متفاوتی می باشند نگهداری می کنند. گلها دارای رنگ، شکل و خواص مختلف می باشند و نظر به محیط و آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعدادی از گلها در افغانستان شناخته شده که گلهای رنگی و زینتی بوده و تنها از طرف شب عطر می پراگنند و در روز از روشنایی انرژی می گیرند. این نوع گلها را گلهای شبو می نامند. حاجی ربیع الله مسئول خدماتی شرکت گلریزان شهر کابل در مورد این نوع گلها می گوید.
یک تعداد گلای معمولی که در افغانستان ما دوده تقریبا 130 نوع گل گیاه را میشناسیم که تو آشنایی داریم، که در جمع گلهای رنگی هم و زینتی هم که نال خانواده از این گلها بزیازات به هم فرق میکنن، ترویجشان، تکثیرشان، مراقبتشان، محافظتشان، که اکثر گل گیاه از طرف روز اگر در قسمت رشد و نموی فیزیکیشان باز میشن، اونا شاید یک نوع عطر تولید میکنن. یک تعداد گلای هستند که از طرف شب در سایه در تاریکی ها اونا نمو میکنن که ما ارتباط میگیره با گلهای بیرونی و سالونی، که این گلها فقط از طرف شب میتونن که از خود عطر و خوشبویی تولید کنن.
عبدالرحمن گلفروش پل آرتل انواع گلهای را نام میبرد که در هنگام شب عطرآگین میشود.
فلاکس، میخک، شبو، دلکراجا، این گلها از روی شب بیداره. امی دلکراجا که نامشون گرفتیم پشوری است. من تا تربیه افغانستان شده است. یک مادر سفید گل میکنه، یک مادر سیاسمندی. مثلا در دالیز میمونی دامبست دالیز هم تامیر بسته بطری میسازه.
عبدالعطیف یک تن از متخصصین گلهای تازه در مورد گلهای عطرآگین شبانه این طور توضیح میدهد.
در افغانستان فعلا تعداد گل خیلی تعدادشان کم است. ما دو نوع گل داریم، یکی گلها رو به دو دست تقسیم میکنیم، یکی آپارتمانی و یکی بیرونی. گلهایی که بیرونی هستن بیشترشان عطر داره و این مصرف بیرونی داره، نه مصرف آپارتمان. آپارتمان به این معنی که نورش کم است، روشنایی داره ولی آفتاب مستقیم نداره، به این خاطر در آپارتمان استفاده نمیشه، در باغچه ها، در گلدان ها.
راد گرانی از جمله گلهایی است که در شب بوی خوش میدهد و فضا را عطرآگین میسازد. این گل به نام محبوبه شب و عروس شب هم یاد می شود. گل شبو که برای همگان آشناست و از نام آن پیداست که در شب بو می دهد، نوع دیگر از این نوع گل هاست. محمد احدی یکی از مسئولین شرکت گلریزان شهر کابل در مورد پرورش این نوع گل ها می گوید.
گل محبوبه شب گل است که از طرف قلمه تکثیر میشه و از طرف شب بوی داره که از طرف روز عطر نداره. وقتی که دوای خنک باشه یا نم رطوبت بهش برسه بسیار بوی زیاد میباشه. یا شب گل است که فصلی است، فقط از طرف شب عطر داره، در طرف روز عطرش بسیار کم میباشه. از طرف تیر ماه خزان داره، پس به سال تخمش میبره. گلی داریم برام گل گارزانی، از طرف روز گلاش بسته می باشه، بسیار رنگای مقبول هم داره. در یک گل صد برگش 7-8 رنگ خیلی قشنگ گت است و مثل گل ختمی چینی رنگ سرخ داره. در داخل شیپوری مانند یک عکس رسمی شده که از طرف شب باز می باشه، از طرف روز بسته می باشه. این گل بزرگش از چین می باشه که در داخل افغانستان مانا تکثیرش نو شروع شده. گل دانی به نام پتونی عطری، این گل از این خود وطن ماست، از طرف شب عطر داره، از طرف روز عطر نداره.
گل ها مواظبت و توجه بیشتر می خواهد و بی توجهی اندک می تواند گل ها را پژمرده سازد. به همین قسم خواص گل ها ارتباط می گیرد به محیط، آب و هوا و خاک. گل های عطری که در هنگام شب عطرافشانی می کند دلایل دارد. صابر یک تن از دیزاین کارهای گل که سابقه کاری در کشور ایران دارد می گوید.
روز که است هفته و اگر ماهی که مثلا رو یک مثلا یا در خودن در روشنی خود بسته میکنن، به خاطر که خوابشان در اون وقت است و کار نمیکنن و عطر خود اون وقت ریشه خود در کار میندازن و خود ساقه در کار میباشه. از طرف شب که میشه ساقه خود، چون هوا سرد میشه و بهتر میشه، تاریک میشه، روشنی چیز برش بیل نمیرسه، او خود گل خود باز میکنه و قمچایش باز میکنه و عطر از او به او خاطر است. گل که مثلا محبوبی شب میگن، شب مثلا شاید برات بگویم تا فاصله 100 متر یا 100 متر 200 متر رو طرفم بویش عطرش میره، ولی شبو کس هم محیط خودشه، هم محیطی که در مثلا 3-4 متری طرف شست و او قدر عطر دارن. چیزی که زحمت بکشی اما قدر بهتر و خوبتر برات عطرش میشه. نه این خرد است که مثلا رسیدگی شبه می خود خاک کس، خاک به یک نیست که مثلا فقط برش خاک برتی بگه یا این خاک زنده است، نه، خاک خودش تا مرگ داره. خاک وقت از ما بمره و خاصیت خود خاک خود از دست میده. این مثلا پشقل میخوره، کود میخوره و کودای شیمیایی است، کودای که مثلا چیز است و این می خود برگش، خود برگ درخت یک کود است.
گل مریم که خوشه آن را به نام سنبل می نامند، نوعی از گل است که از طرف شب و روز بو می دهد، اما بیشتر بوی آن در شب پخش می شود. عاشق الله سلطانی، مشاور امور معلولین جمعیت افغانی سرمیانش، درباره خصوصیات گل مریم می گوید.
گل مریم به شکل سیر یا پیاز می باشه که در ساقی وقتی که شانده میشه بلند میشه و پیاز خود تعدادش زیاد میکنه، این خواص سیر داره در قسمت در بیخش و بلند میشه. در بلندی ساقی که میکشه گل عزی از طرف شبانه روزی بوی داره، باز به خصوص در شبش ای است که از طرف شب هوا سرد میباشه و اکسیژن زیادتر میتونه بگیره، به این حساب پخش بویش از طرف شبانه بیشتر است. قسمت خوشیش ماست به حساب زبان زراعتی و گلکاری او را سنبول میگن که از 10 سانتی شروع الى 30 سانتی تا 40 سانتی او امتداد پیدا میکنه. در قسمت امتدادش چهار اطرافش به مثل گل سیج، چهار اطرافش او گل میگیرد. میریزم برای موهای دست دست گل مریم، میریزم جای قدم های تن تو جنسه الماس، ارزشی بیشتر از اینو گل من ای نازنینم، عزیزی دلمی، عزیزی دلمی، عزیزی دلمی، گل من ای نازنینم، عزیزی دلمی.
بعضی از گل‌ها با تماس دست عطر ایجاد می‌کنند و تا مدت زیادی فضا را عطرآگین می‌سازند. عبدالحمید رئیس کتابخانه آمد در مورد گل‌های عطری شبانه که تا فاصله‌های زیادی فضا را از عطر آگنده می‌سازد می‌گوید.
گلایی که از طرف شب معمولا عطر داره و از طرف شب گل میکنه به نام گل شبو مشهور است،
و گل پتونی از طرف شب خوب عطر داره، گل انتری داره، دیگه گلایی که مثلا فلاکس از طرف شب عطر داره، این گلایی است که معمولا در افغانستان پیدا میشه و همیشه میشه و زیاتر اگر متوجه شده باشین در صحن اولیتان اگر از طرف شب داخل شوین از قسم گلا کشت کرده باشین، یک عطر خاص از گلا به دماغتان میرسه. این به این معناست که از طرف شب او زیاتر عطر خود پخش میکنه. یک قسم گلای دیگه است که از طرف شب و از طرف روز، حتی اگه بوتیش شور بودی اون فضای اتاق یا فضای از اون محفلچیله سالون کلش مکمل عطرآگین میسازه که او را به نام گل انبر یاد میکنه. یک نوع گل دیگه است که اگر در بوتیش دست بزنی یا شورش بتی و بوتیش او یک بوی ایلا میده.
خانم مهوش باشنده شهر کابل کس است که انواع گلها را در منزلش دارد و از گلهای عطری شبانه شنین توصیف میکند.
گل بسیار زیاد اولی خود دارم، یک اولی تقریبا یک جریب زمین است. یک تعداد گل های است که رحمی خوشبویی ازی از طرف شب عطر خود می پاشن به نام گل رادکرانی که شمع عروس هم برش میگن، گرچه رادکرانی یک نام هندی است و گل است که از هند شاید به افغانستان آمده باشه و سالهای سابق چندین سال میشه که در افغانستان است، از این مردم میگیره و کشت کار میکنن. همچنان گل مریم که از طرف شب عطر ازی بسیار زیاد میشه، وقتی که آدم از طرف شب بیرون برایه یک عطر بسیار زیبا بسیار خوبه تنفس میکنه. گل یاسمن که بعد رنگای مختلف میباشه یا مثلا طرف شب عطر خود بیرون میکنه اسم میکنه آدم. گل برای روی خوشبویی و زیباییش یک منبع عایداتی هم است، چنانچه من خودم با وصف که قدر گلای زیاد دارم به می گل فروشی های شهر از پیش من گل میبرن و به فروش میرسانن.
افغان‌ها بعد از مدت‌ها مشکلات توانستند دوباره به پرورش گل بپردازند و به آن توجه کنند. چنان که دیده می‌شود بعضی شرکت‌ها تصمیم دارند تا گل افغانستان را به خارج از افغانستان هم صادر نمایند. حاجی ربیع‌الله در مورد صادرات گل می‌گوید:
ما تصمیم داریم که با ترکیه قرارداد خود تقریبا تان راضی خلاص کنیم به عنوان گل شاخه‌ای گلایل و خود مرسل و می گلا را تصمیم داریم که اگر خدا خواسته باشه انشالله به عنوان گل صادراتی امیر تهیه کنیم انشالله که زمینش برابر خواهد شد. اگر خدا کنه نهادهای دولتی برای ما این زمینه را مساعد کنه ما را پشتیبانی کنن.
شنوندگان عزیز، با امید این که خودتان گل باشید و عمرتان نی، برنامه در امتداد لحظه ها را به پایان میبریم. آدرس برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و خرم باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. شما را با برنامه روستای من، خانه من خوش آمدید میگویم. در این هفته با اینکه معرفی چندین روستا را با آواز خودتان دارم، شماری از نامه‌های رسیده را نیز باید نشر کنم که شما آن را با ما فرستاده. شمایی که می خواهید روستایتان، خانه‌تان را معرفی کنید که آن را خیلی دوست دارید. ولی این بار این صداها از رای پیامگیر رادیو ضبط شدند. صداهایی که عشق و علاقه شما را به قریه‌تان می رساند.
به نام یاد خدا و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای مقیب نایب. بنده عبدالله محمدی هستم از شهر مزار شریف. بنده می خواهم که از طریق برنامه دوستای من، خانه من، شهر مزار شریف، به خصوص روضه مبارک را به شما و شنوندگان رادیو آزادی به معرفی بگیرم. تشکر.
آقای محمدی، مطمئن باشید که خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف در همین هفته با شما تماس میگیرد تا شما شهر مزار شریف و روضه مبارک را معرفی کنید. نصرالله سروری از قریه دیترنگ که خدا کند درست تلفظ کرده باشم دو نامه برای ما فرستاده که قریهش دیترنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را معرفی میکند. نصرالله سروری در نامه‌اش می نویسد ولسوالی یکاولنگ که از جمله ولسوالی های پرنفوس بامیان به شمار می رود، حکومت افغانستان آن را به نام ولسوالی صلح اعلان کرده است. این ولسوالی از غرب، شرق، شمال و جنوب با ولسوالی های پنجاب، لعل سرجنگل، بلخاب و دره صوف وصل است. در نامه آمده است که خانواده سروری همه هنرمندند و با صفدر توکلی، هنرمند مشهور کشور، خویشاوندی نزدیک دارد. برادرش شاعر است و برای آوازخوانان خانوادهش شعر، دو بیتی و چهار بیتی هزارگی آماده می سازد و آنها این اشعار را در قالب آهنگ می سرایند. سروری در نامه‌اش می نویسد عاید مردم این منطقه را محصولات زراعتی مانند کچالو و گندم، محصولات سردرختی مانند سیب و زردالو و چارمغز و محصولات حیوانی تشکیل می دهند که مردم این منطقه در تربیت گوسفند شهرت زیاد دارد و زنانشان از پشم گوسفند قالین، گلیم و نمد می بافند. در نامه از سه زیارت، بند امیر، شاه قلندر و تنگی سفیدک به نام اماکن مقدس نام برده شده است. یکاولنگ در دامنه های کوههای بابا واقع بوده، در رهای آجدرخو، گزک و سیاتونبان در همین ولسوالی موقعیت دارند. وجود جنگلات در این دره‌ها زمینه را برای زیست حیوانات وحشی چون پلنگ و گرگ و خرس و خوک مساعد ساخته است. آقای سروری عزیز، شما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان تماس گیرید، از قریه و ولسوالیتان بیشتر بگویید، زندگی مردم خود را انعکاس دهید تا همه مردم افغانستان قریه دیترنگ ولسوالی یکاولنگ را بیشتر بدانند.
این جانب مرزا محمد انور انور، یک تن از قریه دیه بهارک، ولسوالی بهارک، ولایت بدخشان. در رابطه با قدامت تاریخی قریه دیگه براتون یه را بگم که به نام سفید خاک در بالای انبی قریه دیگه زیر او دشت بارید که زمین های للمه تقریبا 600 جریب زمین احتوا میکنه. یه قدامت این شرعی است که به نام سلطان ملیک پادشاه تشی در وقتش از پاشکر تیر میشه، پاشکری او طرفی همید چیم شورایی چیم جا تیر می شوا به این جا می آیا فقط این خاک سفیدی هم چی در این بالای انبی انبار شده گیست از ارگوی بدخشان کشیده شده وسطی نفر و این بنامی یک نقارسنگی دیگر در مزار بارک دارد که یاسارای آهنگری ای چیزا همگی ویداست در اصل کابوشی که می شوا کابوشای چی بسار معمولی آثارای این قیمت به هم پیدا می شود، دندان های بسیار کلان کلان به نام دندان فیل، قله های بسیار دستکاری پخته از زیر زمین پیدا می شود.
آقای محمد انور انور، از محتوای مطلب ضبط شده شما برمی آید که روستای دیه بارک بدخشان خیلی زیبا بوده، تاریخ کهن دارد. آیا عیف نیست که این قدر کوتاه در موردش گفته شود؟ بهتر است که در مورد آن مفصل تر بگویید و ما آن را به نشر می رسانیم تا دیگران هم درباره روستای دیه بدانند. هرچند یک بار کوشش کردیم تا آن را از طریق تلفن ثبت کنیم، اما چون راه دور بود تلفن های موبایل سیگنال خوب نمی داد که قابل نشر باشد. این بار کوشش می کنیم که خبرنگار ما در بدخشان با شما تماس گیرد. صحتمند باشید. همچنان سید عمران از ولسوالی بارک نامه فرستاده قریه خیرآباد را معرفی کرده است. فقیر محمد متعلم صنف 12 لیسه صنایع غزنی درباره قریه بخارایی که در مرکز ولایت غزنی موقع دارد برای ما نوشته است. آقای مجیب الرحمن اسحاق زی روستای سنگاب ولسوالی دیسبز ولایت کابل را معرفی کرده و همچنان محتاج معلوماتی را در مورد قریه تنگی سیدان ولسوالی چاردهی ولایت کابل تا یک نامه با ما فرستاده و تا حد مفصلتر نوشته است. در این نامه آمده است که قریه تنگی سیدان در 19 کیلومتری شهر کابل در دامنه های کوههای کروخ و تپه های زیبای تاجبیک دارلمان موقعیت دارد و قصر زیبای تاجبیک از همین قریه دیده می شود. برج سرخی که در اصل یک تپه با خاک سرخ در بالای تپه های دیگر همچون برج قرار دارد. می گویند بنیاد این قریه را سلطان حسین بایقرا گذاشته است. در نامه همچنان از سنگ یادگردیده که در آن نشانه از شخصی که حین سجده به خداوند را نشان می دهد نقش گردیده است، اما گفته شده که در این اواخر قسمت از این سنگ تاریخی را سنگ شکنان با مارتول تخریب نمودند. در نامه از پیداوار، مکاتب، کلینیک، اماکن مقدس، دریا، چشمه ها و مناظر طبیعان نیز نوشته شده است، اما ما میگوییم چی میشد که صدای از مردمان این قریه را میداشتیم که آنها خود در مورد داشتنی های روستایشان می گفتند و به زبان خود بیان می نمودند. و آیا زیبا نمی بود که آواز هنرمند قریه را شنوندگان ما می شنید و یا دختر مکتب رو روستا در مورد وضعیت زنان در آنجا صحبت می کرد. بنان خواهش ما این است که شماره تلفن بگذارید تا ما نزد شما بیاییم و از روستایتان چیزهایی را ثبت کنیم و با شنوندگان ما شریک سازیم و این موضوع را برای همه آنانی که نامه می فرستند پیشنهاد می کنیم که اگر امکان دارد در پایان نامه هایشان شماره تلفن بگذارند. حالا چند پیامی.
ما شنگول هستم از ولایت پروان، از ولسوالی کویسافی، قریه پچخاک می باشم. من برای رادیو آزادی، کارکنان رادیو آزادی، سلام های خود را تقدیم می دارم. اگر شما ولایت پروان ولسوالی کویسافی را می خواهید زیارت های از اونها، قریه های از اونها، تپه های سبز و سرخ و رنگین اونها را معرفی کنیم، برای مایان زنگ بزنید.
آقای شینگل، ما چند بار به شما تلفن کردیم، کسی تلفن را نبرداشت. فکر می کنیم زمانی که شما شماره تلفن گذاشته بودید آن وقت در پاکستان تشریف داشتید، زیرا در اول کد کشور را 92 میگویید، نه 93. 92 کد کشور پاکستان است و یا امکان دارد در مورد اشتباه رخ داده باشد.
سلام احترامات تقدیم میکنیم برای رادیو آزادی. ما قایر هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی درایم، قریه قلق میخواهیم که قریه قلق را معرفی بکنم. با احترام،
اسم من قاری محمد نسیم، از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان. شماره تلفن ما 797-61-24-14 است. به ما زنگ بزنید درباره قریه خود صحبت میکنم. با
روستای من، خانه من، برنامه از رادیو آزادی.
این برنامه درباره روستا و قریه شماست،
اما همکاری شما در تهیه آن ضروری است.
برای ما بنویسین که نام روستای شما چیست؟
چند نفر در این روستا زندگی میکنند؟
خوراک اصلی و پیداوارتان چیست؟
قریه شما چی تاریخ و گذشته دارد؟
جغرافیای قریه تان چیست؟ در کجا واقع شده؟
چی نوع موسیقی دارید؟
زیارت، مقام، جایی که قصه داشته باشه برای ما بنویسین.
قصه اش را به زبان خودتان با برنامه روستای من، خانه من نوشته کرده با آدرس رادیو آزادی در کابل روان کنید
و ما او را از رادیو آزادی به همه معرفی میکنیم. مطمئن باشین.
پست باکس شماره 1471 در کابل.
و حالا قلم و کاغذ گیرید. ما شماره تلفن های پیامگیر رادیو آزادی را به شما میگوییم. حتما آماده هستید. 0042 02 21 12 41 33 و یا 0042 02 21 12 41 15 و شماره تلفن خودم مقیم نایب 0042 02 21 12 32 33.